بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نظریه جبر بود. نظریه جبر ادله عقلیش رو که اقامه کرده بودند بحث کردیم و مناقشه کردیم. آیاتی رو استدلال بش کرده بودند، آیات رو هم در چند طایفه خدمت شما عرض کردیم و باز دلالت آیات بر نظریه جبر رو مناقشه کردیم. حالا میرسیم به روایات. روایاتی که کسانی که قائل به نظریه جبر هستند به این روایات تمسک میکنند. روایاتی که تمسک میکنند رو میشد تحت عنوان چند عنوان مستقل قرار داد. یک طایفه روایاتی است که تحت عنوان قضا و قدره. روایات قضا و قدر. حالا بعضی وقتا هر دو کلمه قضا و قدر درش هست و بعضی وقتا فقط کلمه قضا درش هست. طایفه دوم روایاتی است که تحت عنوان مشیت درش قرار داره. میگه هر چه خدا بخواهد، اون چه که مشیت الهی باشد واقع می شود. اینا هم طایفه دوم از روایاته. طایفه سوم از روایات روایاتی است که داستان فطرت و طینت درش هست. تینت، سرشت، تو زبان فارسی شما معنا میکنید سرشت. ولذا این سه طایفه از روایات باید بررسی بشه ببینیم آیا اینا دلالت بر نظریه جبر میکند یا دلالتی بر نظریه و مذهب جبر ندارد. طایفه اول، روایاتی که قضا عنوان قضا و قدر درش هست، یا حالا هر دو عنوان، هم قضا و هم قدر، یا این که قضا تنها درش باشه یا قدر تنها درش باشد، یکی از این دو کلمه در روایت باشه، اینا تمسک شده. روایاتی که در باب قضا و قدره سه طایفه هست خودش، یعنی خود روایات قضا و قدر رو میشد تقسیمش کنیم به سه طایفه. طایفه اول روایاتی که اطلاق داره. طایفه دوم روایاتی که تفسیر دارد. طایفه سوم روایاتی است که اجمال دارد. سه طایفه رو، روایات قضا و قدر رو میشد به این سه طایفه تقسیم کرد. چه باید کرد؟ خب واضح هست، راه گشا میشه روایاتی که طایفه دومه، اونایی که تفسیر داره، اونایی که توضیح میده، اون میشه راه گشا. یعنی روایاتی که اجمال دارد و باید برگردون به روایاتی که تفسیر داره، روایاتی را هم که اطلاق داره باز باید برگردونیم به طایفه دوم. بنابراین اونی که رهگشای ما میشد روایات طایفه دومه، روایاتی که خودش تفسیر میکند که مراد از قضا چیست، مراد از قدر کدام است. حالا روایات طایفه اول، روایات طایفه اول روایات مطلقه هست در باب قضا و قدر. مثلا یکیشو برای شما، یکی دوتاش رو بخوانم. ملاحظه بفرمایید، بهار مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف جلد 5 صفحه 121 حدیث 65 کتاب العدل والمعاد باب قضا و قدر و مشیت و اراده نقل میکند از محاسن برقی، برقی از پدرش از فضاله ان محمد ابن اماره ان حریز ابن عبدالله او عبدالله ابن مسکان روایت معتبرن همشون این حریز و عبدالله ابن مسکان هر دو از ثقاتن، این مشکلی نداره، هر کدام تو سند باشن مشکلی نداره. محمد ابن اماره رو الان نمیدونم که بله چه وضعیتی داره، باید ببینیم. اگر او معتبر بشه روایت معتبره هست، اگر ضعیف بشه ضعیف میشه. قال ابو جعفر علیه السلام، و خیلی داستان سند در روایات عقاید بله بفرمایید که لحاظ نمیشد، چون ما در عقاید تعبد نداریم غیر داستان فقه. در فقه شما تعبد شرعی است، لحاظ سند میشه. در عقاید نه، لحاظ سند خیلی لازم نیست. چرا؟ چون روایات در باب اعتقادات اعتبار ندارد. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون عقاید برهان استدلاله، هر چی که مطابق برهان و استدلال بشه او تمامه. درست مثل این است که کسی بله بگید که آقا در مورد مسائل پزشکی روایت معتبر است، میگم نه. خب چه معتبر است؟ پزشکی جزء علوم چیه؟ تجربی است. تجربه معتبر. اگر روایت گفت اگه این دارو رو خوردی، این گیاه رو خوردی، این مایه رو، این غذا رو، این شی رو خوردی برای فلان بیماری خوب است، تجربه کن دیدی خوب شد بیماری، خیلی خوب، معلوم میشه روایت درست. اگر دیدی که خوب نشد معلوم روایت نیست، ولو سندش صحیح باشد. چرا؟ چون اعتبار ندارد. اونی که روایت به عنوان روایت با سلسله سند صحیح که تعبد اعتبار داره فقط فقه، نه تو تاریخ اعتبار داره، نه در پزشکی اعتبار داره، نه در عقاید اعتبار دارد، هیچ جای دیگه اعتباری ندارد. او فقط مربوط میشد به فقه از کتاب طهارت تا دیات. بله در فقه چرا؟ چون اونجا تعبده. در عقاید که ما تعبد نداریم، برهان استدلال. او کلامی که متضمن فرمایش امام است، امام برهان اقامه کرده است، رو چشم میگذاریم. توجه میکنید؟ اگر یه وقت یه حرفی زده شده است در یه روایتی که منسوب به امام است در عقاید، اگر دیدیم خلاف برهانه و میذاریمش کنار. توجه میکنید؟ بگم این روایت از امام صادر نشده، این روایت تمام نیست. مثل همه روایاتی که در علوم طبیعی است، بفرمایید در داستان زلزله، سیل، رعد و برق، آفرینش، اینا اینجور نیست که اینا رو کسی اخذ کند بگه بله همین جوره. خب روایت میگد که بله زن از پهلوی چپ مرد آفریده شده است، بنابراین مرد یک در پهلوی چپش یه دنده کمتر دارد. خب شما این اگه بگون که به ریشتون میخندن دیگه. خب الان دیگه خیلی راحت در یه عکس برداری تعداد دنده های زن و مرد یکیست، چپ و راستش هم یکیست. توجه میفرمایید؟ نمیشه گفت اینا رو چون روایت باید قبول کرد، نه اینجور نیست. بنابراین خیلی هم سند لحاظ نمیشد. اون فرمایش رو ملاحظه کنید. قال ابو جعفر علیه السلام لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال السبعه، در آسمان و در زمین نیست چیزی مگر با این هفت خصلت، یعنی با این مشخصات به وجود میاد: به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل. هر چی بخواد به وجود بیاد باید به مشیت خدا باشد، اراده الهی، قدر الهی، قضاء الهی، اذن الهی، کتاب الهی نوشته و عجل. فمن زعم انه یقدر على نقص واحدت منهن فقد کفر. کسی که گمان می کند می تواند یکی از اینا رو کم بکند کافر شده. یعنی این هفتا باید به خاطر اون چیزی که به وجود میاد، این هفتا باید موجود باشه. اگر کسی فکر کنه یکی از این هفتا نیست، مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و عجل، اگر کسی گمان کنه یکی از این هفتا نیست تا یه شیئی در خارج موجود بشود، این کافر شده. خب این روایت اطلاق داره، میگه همه چی قضا و قدر دارد، اما قضا و قدر چیست توضیحی نداره که قضا. میگه کل شیئی که در خارج ایجاد میشه، هر حادثه ای اتفاق میفته، هر واقعی اتفاق میفته، این قضا و قدر دارد به اضافه 5 تا چیز دیگه. غیر قضا و قدر 5 تا چیز دیگه هم داره، اما اینا چیه نمیدونیم، ولی اطلاق داره. میگه هر حادثی چنینه، هر اتفاقی بخواد تو دنیا بیفته این 7 تا چیز رو میخواد. توجه میفرمایید؟ ولی اینا چیه توضیحی ندارد. روایت دیگه ملاحظه بفرمایید، جلد همین 5 بهار صفحه 114 حدیث 43، توحید صدوق، از توحید صدوق، از پدرش، از احمد ابن ادریس، عن الاشعری، عن یوسف ابن حارس، عن محمد ابن عبدالله، از ارزمی، از پدرش، رفعه تا پیغمبر. میگه قال، پس حدیث مرفوعه، سندش درش رفعه: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول قدر الله المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. خدا همه مقادیر رو تقدیر کرده قبل از این که آسمان ها و زمین رو بیافریند، به چقدر؟ به 50,000 سال قبل آفرینش. یعنی اون وقتی که خدا آسمان‌ها و زمین رو آفرید، که حالا بعضی میگن 1,000,000 سال یا 1,000,000,000 سال قبل است، قبل از این آفرینش 50,000 سال قبلش خدا تقدیر مقادیرشو کرده. یعنی همه چیه اندازه‌گیری ها، این آفرینش حالا 1,000,000 سال قبله یا 1,000,000,000 سال قبله. الان ستاره‌ای شناسایی شده که چند میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. سال نوری ها که نور در ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکند، اینا ضرب داره یک مدت یک سال بکنید 24 ساعت، چند ثانیه، بعد 365 روز، بعد ضرب داره میلیاردش بکنید، او ستاره 1,000,000,000,000 با ما فاصله داره و الان نورشو تازه پیدا کردن. حواستون هست؟ یعنی پس این ستاره مال میلیارد سال نوری قبل، ما که تازه میبینیمش، بعد پیداش کردیم این نوری که الان ما داریم میبینیم ماره چند میلیارد سال نوری قبل است. دقت کردید؟ که ما الان داریم میبینیمش. و الا نور حالاش اگر بخند ببینید چند میلیارد سال نوری دیگه به ما میرسد. نور فعلنش. توجه میکنه؟ خب. یعنی اینقدر آفرینش عظیمه. اینقدر گسترده است. این آفرینش به این گستردگی میفرماد خدا قبل این که بیافریند به 50,000 سال قبلش تقدیر همه مقادیر و همه محاسباتش انجام داده است. همه چیز اندازه گیری شده. همه چیز سر جای خودشه. توجه میفرمایید؟ خب اگه همه چیز قبل آفرینش آسمان ها و زمین که خودش میلیاردها سال قبل است به 50,000 سال قبل تقدیر شده و مقدر شده، یعنی یه دایره بسته که من در این دایره بسته هیچ تکون نمیتونم بخورم، همه چی برای من از پیش چه شده است؟ تعیین شده است. این طایفه اول. دو تا روایت شما رو شما خوندم، تو همین دوتا کافیست و الا بازم هست. خب این روایات رو چجور تفسیر کنیم؟ پس همه چی بسته است، ما در یه جایی قرار داریم که هیچ اختیاری نداریم، هیچ چی در اختیار ما نیست. همه رو خدا هزاران سال قبل نوشته است. یه آقا شیخی میاد فلان روز بهمان روز فلان میکند، بیسار روزم آقا شیخ از دنیا میرد. همه چی نوشته شده. تمام اعمال و رفتار و کردار و گفتار من از پیش ثبته. من هیچ تخطی نمیتونم بکنم. اینجوره؟ خب به جهت اینکه این روایات طایفه اول روشن بشه، طایفه دوم که مفسره هست، روایاتی است که تفسیر میدهد، توضیح میدهد. اونا میخونیم. این روایاتی که تفسیر و توضیح درش هست، این راهگشاست. این هم اطلاق روایات اول رو توضیح میداد که منظور چیست، هم اجمال طایفه سوم را. طایفه سوم روایاتی که درش اجمال وجود داره، او اجمال با این تفسیر چه میشد؟ با این تفسیر برداشته میشد. توجه میفرمایید؟ و لذا داستان حل میشد. خب بیام. بله، روایات طایفه بفرمایید که دوم، روایاتی که درش تفسیر هست. بهار صفحه 96 حدیث 20 از احتجاج شیخ تبرسی است. و رویه ان الرجل قال، یه روایتی است تو کافی شریف هم هست که در جنگ صفین یه کسی آمد پیش امیرالمومنین گفت آقا جونم ما آمدیم تو جنگ به قضا و قدر الهی آمدیم یا نه؟ و وقت امیرالمومنین تو این روایت شروع کردن قضا و قدر رو براش توضیح دادن. توجه می‌فرمایید؟ این هم تو کافیه هم تو کتابای دیگر ما هست. اینجا دارد از احتجاج نقل میکنه. میفرماد ذیل اون روایت. و رویه ان الرجل قال، این مرد از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد فما القضا والقدر الذی ذکرته یا امیرالمومنین، قضا و قدری که شما گفتی این قضا و قدر چی چیه؟ قال، فرمودن حالا قضا و قدر رو برات میگم چی چیه. الامر به طاعت، امری که خدا کرده که ازش اطاعت کنید. و نهی عن المعصیت، قضا و قدر نهی از معصیت الهی است. خب امر که از خدا اطاعت کنید، این همه فساق اطاعت امر خدا نمی کنند، مجبورند. خدا وقتی امری می کند، امر تشریعی، خلق مجبورن اطاعت کنن؟ اینا همه پادو بگذار از در بیرون، ببین آیا اوامر خدا اطاعت میشن یا نمیشن. آزادن، اختیار دارن، میخوان میکنن، نمیخوان. نهی از معصیت کرده، نهی از معصیت رو مردم مجبورن گوش بدن، کسی مرتکب معصیت نمیشه. خب پس جبری در کار نیست. میفرماین قضا و قدر، قال فرمایش امیرالمومنین به حسب این روایات، الامر بالطاعه و النهی عن المعصیه و التمکین من فعل الحسنه. خدا قدرت داده، تو رو متمکن کرده، یعنی قدرت به داده است که فعل حسن انجام بده، کار خوب انجام بده، و قدرت به داده ترک معصیت کنی. حالا ترک معصیت میکنی یا نه دست خودت، خدا بهت قدرت رو داده میتونی ترک معصیت کنی، قدرت بهت داده میتونی کار خوب بکنی، حالا میکنی یا نه دست خودت. والمعونت علی القربت الی، خدا اگر بخوای تقرب به خدا پیدا بکنی، عبادت بکنی، کار خیر بکنی، خدا کمکتم می کند. یعنی تو اون راه خیر خدا دستگیریم ازت می کند، کمکت می کند که موفق بشی. تو دلت میخواد نماز شب بخونی؟ یالا یه صلوات میفرسی و میگی که خدایا مرا امشب بیدار کن نماز شب بخونم، بخواب، ببین بیدار میشی. او ساعتی که خواستی، نیم ساعت به اذان، سه ربع به اذان، از خواب بیدار میشی. بیدار میشی اما معلوم نیست بلنشی نماز بخونی، میگیری میخوابی دوباره. خدا در کار خیر، ثواب، قربت، عبادت، خدا به آدم کمک میکند، مثل این مورد که برای شما گفتم. خب والخزلان لمن اساهو، اونایی هم که معصیت میکنن خدا دوچار چشون میکنه؟ دوچار خزلان. خزلان یعنی چی؟ یعنی دوچار خاری، تو سرشون میخوره، زمین میخورند. حواست هست؟ میخوای عبادت کنی، خدا کمکت میکنه، دست دم میگیره. میخوای معصیت کنی، آزادی، برو معصیت تو بکن. معصیت کردی چوب داره، همین جام چوبشا میخوری، میفهمی؟ والخزلان، خزلان لمن اساهو، اونایی که خدا رو معصیت میکنن گرفتار خاری و ذلت و خزلان میشن. والوعد و الوعید، قضا و قدر چیه؟ وعد و وعید، وعد یعنی وعده به خیر، عبادت کنید، معصیت نکنید، کار خوب انجام بدی، بهشت. وعید، وعده به بد، به شر، گناه کردی، چوبت میزنم، جهنمت میبرم، معصیت کردی، جهنم داری. خیلی خوب، قضا و قدر اینه. و ترغیب به عبادت و خیر و خوبی، خدا ترغیب میکند، تشویق میکند که مردم این راه رو بیان. و ترهیب، اما کار بد و زشت و معصیت رو میترسانه، نکنی یا حواست رو جمع کن و مرتکب گناه نشی یا. خیلی خوب، کل ذالک قضاء الله فی افعالنا، همه اینا میشد قضای الهی. کدوم یکی اینا درش زور بود، جبر بود، مجبور می شدی؟ هیچ در هیچ کدامش جبری نبود. ترغیب، تشویق، امر، نهی، حواست هست؟ اینا که هیچ کدوم همش تشریعی است، اینا هیچ کدوم زوری درش نبود. خب می فرمان قضای الهی اینه. بله، کل ذلک قضاء الله فی افعالنا و قدره لاعمالنا، قضاء الهی در افعال ما اینه. قدر الهی در اعمال ما اینه. یعنی شما هیچ قضا و قدر چی نوشته شده ای که اینا نوشته باشند تا آخر، از اول تا آخر نوشته باشند، تو چی کار میکنی که پادا کج نمیتونی بذاری؟ امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند چنین چیزی وجود نداره. خدا گفته چی کار بکن چی کار نکن، میخوای بکن میخوای نکن. اطاعت کردی از خدا ثوابشو میبری یا بهشت، معصیت کردی گناهشو میبری یا جهنم. درست شد؟ پس هیچ چیزی به عنوان قضا و قدر مکتوبی که خارج از قدرت ما باشد، ما درش اختیاری نداشته باشیم، کسی که مرتکب خطایی گناهی میشد بگه بله خب دیگه تقدیر ما این بود ما این گناه رو بکنیم این غلط رو بکنیم، همچی چیزی نیست. مرتی که تقدیری نبود که تو گناه بکنی، خودت رفتی کردی، میخواستی نکنی. تقدیر و سرنوشت گناه برای تو ترش ننوشته شده بود، خدا آزادت گذاشته، قدرت بهت داده، میخواستی نری، میخواستی انجام ندی. حواستون هست؟ خب ببینید این روایت توضیح میده. بعد میفرمان اینا قضاء الهیست در افعال ما و قدر الهیست در اعمال ما. اما غیر و ذالک، اما اگه غیر این فکر میکنی که یه نوشته و ثبت و ضبط و جایی هست که هیچ اختیار تو نیست، اما غیر و ذالک فلا تظنه، فکر نکن غیر این چیز دیگری هست، نه همین. فان الظن له مهبط للاعمال، اگر یه همچی ظن و گمانی داشته باشی که یه نوشته ای و سرنوشته از پیش تعیین شده ای هست، تو در این عالم هیچ کاره ای، این اگه یه همچی گمانی داشته باشی، عمل تو چه می شود؟ هبط میشه، عملت از بین میره، نابود میشه. فقال الرجل، مردی که از امیر علیه السلام سوال کرده بود، گفت فرجت انی یا امیر المؤمنین، های راحتم کردی. من تا حالا فکر میکردم هر جا پامو میذارم قضا و قدر الهیست، به این معنا که من اختیاری ندارم، همه چی ما مثل عروسک های خیمه شب بازی دست خدا هستیم. اونایی که نگاه میکنن فکر میکنن خودمون تکون میخوریم، اما همه چی به قضا و قدره. میگه راحتم کردی، فرجت انی یا امیر المومنین، فرج الله انک، خدا تو رو هم راحتت کند که من راحت کردی. حواستون هست؟ خب یه روایت تفسیر می کند، میگه میفرمایند هیچ قضا و قدر قطعی نسبت به اعمال و افعال من و شما وجود ندارد. با آقای دکتر میگی چرا دکتر شدی؟ میگه دیگه قضای الهی، قضای الهی چی، درس نمیخوند نمیشون. حواست هم میامد علاقه من به یه رشته دیگری بود، یه رشته دیگه درس میخوند میشد یه چیز دیگه. تعجب فرمودی؟ هیچ قضایی نیست. آقای دکتر چرا رفتین فلان شهر؟ تقدیر الهی من این بود که من برم فلان شهر. نه، خودت بلند شدی رفتی، میخواستی نری، میمدی یه شهر دیگه. توجه میفرمود؟ چیز از پیش تعیین شده یه نوشته شده، بله دو تا چیزه که قبل این که ما درش دخیل نیستیم، یکی ولادتمونه، این دست ما نبود. اگه هزار بارم میگفتی من آقا نمیخوام بیام تو این دنیا، این که دست من و شما نیست، اون وقت آمدی تو دنیا، اینو ما درش اختیاری نداریم. یه چیز دیگه هم هست، اونم درش اختیاری نداریم. اونم چیه؟ ها؟ مرگ. مرگمون هم دست ما نیست. بله، مرگم او عجل محتوم که ما من و شما باید بریم، یه رو دیگه است، یه ثانیه دیگه است، صد سال دیگه است، نمیدون. دست خودمونم نیست. بخیمم نریم میبرند، بخیمم بریم، بعضی ها میخوان برند و نیم برندشون، باید بمونن. حالا توجه میفرمایید؟ بنابراین بله، ولادت را ما درش دخیل، اون به اختیار من و شما نیست. ما به این دنیا آمدیم، به اختیار خود نیامدیم، اختیار ما درش دخیل نیست. مرگمون هم همینجور به اختیار خودمون نیست، مرگ طبیعی و مرگ عادی، عجل محتوم، اونم به اختیار ما نیست. اون ثانیه ای که باید بریم، یک ثانیه عقب و جلو نمیشد و میریم، بخوام بریم یا نخوام بریم. توجه فرموده؟ این دوتا جبر درش، ولادت، مرگ، این اختیاری ما توش نداریم. بله، این دوتا قضای حتم الهیست، به حیث که من و شما درش دخیل نیست. غیر این تو فاصله چه؟ این تولد تا مرگ همه چی دست خودمون است. هیچ حتمی وجود ندارد، هیچ جبری وجود ندارد. هر کاری رو میخوایی بکنی بکن، دست خودت. ولی خدا گفته ایرا رو برو، اورا رو نرو. ای رو رفتی، نفعشو میبری، فایدهشو میبری، ثوابشو میبری. اون رو راه راه به خطا رفتی که خدا گفته بود نرو، چوبشو میخوری، مجازاتشو، عقابشو، جهنمشو، تمامشو. یه روایت دیگه. خب، ملاحظه فرمودید این روایت خدمت شما. شاهد دیگرش تو خود این روایت، بله، اینجور داریم. روایتی که اول همین روایت، ملاحظه بفرمایید، میخونم. بله، تو کافی شریف باب جبر و قدر و الامر بین الامرین، حدیث اول، جلد اول کافی، صفحه 155 میشه. همین روایتی است که این ذیلش بود تو احتجاج. من از کافی الان خود روایت رو میخونم که میاد در جنگ، بله، میگد که یا امیرالمومنین، روایتشو بعد خواهیم خوند تمامشو. آیا ما آمدیم اینجا به قضا و قدر الهی است؟ سوال امیرالمومنین. فقال له، حضرت یه قدری براش توضیح میدن، بعد میفرمایند که و تظنو، تو گمان میکنی، این پیر مردم هست، این فرد که سوال میکنه، تو یا شیخ، شیخ یعنی پیر مرد معنای لغوی، تو پیر مرد گمان میکنی، انهو کان قضا ان حتمن و قدر ان لازمن، تو ما گمان میکنی آمدی جنگ، این قضاء حتمی الهی است و قدری است که لازمه، یعنی هیچ تخلف ناپذیره، تو دیگه از خودت اختیاری نداری، این چیزی است که ثبت و ضبط شده. و انه، ولی انه لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب. اگه اینجوری باشد که قضاء حتمی، توی پیرمرد قضاء حتمی داشتی که بیایی در رکاب من امیرالمومنین به جنگ، خب اگه اینجوری باشد که دیگه ثواب ندارد، که تو مجبور بودی بیایی در رکاب علی به جنگی، دیگه ثوابی در کار نیست. ولی عقاب، عقاب هم باطل میشه. اون نامردایی هم که دنبال معاویه بودند و در جنگ صفین در مقابل امیرالمومنین جنگیدن، اونا هم دیگه عقاب ندارن، چون مجبور بودن. وقتی جبر باشد دیگه شما میتونید عقاب کنید کسی را. زمان صدام، جنگ ایران و عراق، صدام به زور می آورد جبهه، به زور می رفتن تو شهرها، به زور جوانا رو می گرفتن، حتی خصوص جوانای شیعه را به زور اینا رو می بردن جبهه. خیلی خوب، اینا می آوردن جبهه تو جنگ ها، تو حمله ها با، بله بفرمایید، ایران، اینا فوری دستاشون رو می‌بردن بالا، تسلیم می‌شدن. بعدم میگفتن آقا ما رو زور آوردن جبهه، درست هم میگفتن، نیمدن میکشتنشون، خودشون و خانوادهشون رو تیرباران میکردن. خب کسی که اینجوری بیاد اگر زور باشد، شما میتونید او سرباز رو محاکمه کنید، بگی تو برای چی آمدی به جنگ ما؟ بگی آقا از عمر میکشتن، اگه یکی برمیگشت عقب دادگاه نظامیش میکردن، خود صدام اعدامش میکرد. توجه میکنید؟ نظام این بیچاره وای میسادن، حالا یا تو جنگ کشته میشدن، یا اگه یه فرصتی بهش براشون پیش میامد تسلیم میشدن، پرچم سفید بالا میبردن تسلیم میشدن. چرا؟ چون یه قدم میرفت عقب میکشتش، خود صدام میکش. توجه میکنی؟ خب این که عقاب ندارد، ما نمیتونستیم اینا رو بیاریم محاکمشون کنیم. چرا؟ چون زوری آمده بود. خب اگر زور باشد، نه او کسی که به نفع علی رفته میدان ثواب داره چون زوری آوردنش، نه اونی که بر علیه علی رفته میدان چون اونم زوری آوردن، عقاب ندارد اونم. توجه میکنم؟ لذا میفرماین لوکان کذالک، یعنی اگر یه قضاء حتمی باشد، یه قدر الزامی باشد که تو پادا نتونی بیرون بگذاری از این قضا و قدر، لبطل از ثواب و العقاب، ثواب و عقاب دیگه باطل میشه، و الامر و نهی دیگه امر و نهی هم معنا نداره، بکن و نکن معنا نداره، این راه و برو اون راه و نرو معنا نداره، تو که تو پیشونید نوشته این راه رو باید بری، تو میری دیگه امر و نهی نمیخواد، همونی که رو پیشونیده تو رو میبرد رو اون مسیر. توجه میکنید؟ دیگه امر و نهی بی معنا میشه. بله، والامر و نهی و زجر من الله، خب اینا همه دیگه، نه زجر من الله همون عبارت اخرای تفسیر نهیه، و سقط معنا الوعد والوعید، دیگه خدا بگه اگه آمدی راه درست رفتی، عبادت رفتی، حرف منو گوش کردی، من به تو ثواب میدم، بهشت میدم، حور میدم، قصور میدم، اینا باطل میشد دیگه. خب این که زوری باید این راه رو برد، کسی که زوری باید راه رو برد که پاداش نداره که. وعیدم همینجور، اونی که خطا کرده، معصیت کرده، اشتباه رفته، عصیان الهی کرده، خدا بگد آن عذابت میکنم، جهنمت میبرم، پدرت رو در میارم، میگه خدای زوری بود چی من رو پدرم رو در میاری یا جهنمم میبری؟ خب فلم تکن لائمتون للمذنب، دیگه گناهکار را شما نمیتونی ملامت کنی. میگه چرا گناه کردی؟ میگه تقدیرم بود، سرنوشت قضای مختوم الهی بود، من گناه کنم. خب دیگه شما نمیتونی اینو ملامتش کنی. خب مردی که چرا همچی کردی؟ دیگه نمیتونی ملامتش کنی. یزید ملعون رو ما بیاریم بگن آقا جب من باید تو سرنوشت من نوشته شده بود حسین رو باید بکشی. خب یزید دیگه نمیتونی ملامتش بکنی، بلکه یزید اینجا قابل ترحم میشد، باید نازیشو بکشید و بدبخت، تو چه بدبختی که رو پیشونید نوشتن که حسین رو بکشید. توجه میفرمایید؟ بنابراین میفرمایند دیگه کسی که گناه کرده است نمیتونی ملامتش بکنی. ولا محمدتون للمحسن، دیگه کسی که کار نیکو کرده دیگه قابل ستایش و حمد نیست. آقا این مجبور بود این کار رو بکند، دیگه ستایش نداره، دیگه حمدش نمیتوانی بکنی. ولکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن، اینا توجه کنی. میفرمایند در یه همچه حالی کسی که گناهکار است به احسان سزاوارتر است تا کسی که نیکوکاره. یعنی اگر گناهکار رو شما بیارید و نیکوکار، دل همه باید به حال گناهکاره بسوزد. چرا؟ چون او که ثواب کرده، یه کارت خوبی کرده، همه گفتن باریکالله احسن، اما گناهکار رو همه توف و فوش و لعنش کردن. خب دل آدم به حال او باید بسوزد. توجه میکنید اگه همچی چیزی باشد. لکان المذنب گناهکار اولا بالاحسان من المحسن و لکان المحسن اولا بالعقوبت من المذنب. کسی که کار خوب کرده او به از گناهکار سزاوارتر است به عقاب. اصلا ثواب و عقاب باطل میشن، هر دو مجبور بودن. تلک، اینا خوب گوش کنید، تلک، ببینید ما اینا نباشیم، این حرفا، این که بگو یک قضا و قدر حتمی بسته است، یه چارچوب بسته، من یک قدم پامو نمیتونم از این چارچوب بیرون بگذارم، جبر، همه چی از قبل تعیین شده، خدا سرنوشت منو بسته، پیشونیمو نوشته، گفت پیرزنا میگن بله، پیشونی منو کجا میشونی؟ اینا اعتقادات پیرزنی است، پیشونی جایت نمیشونه، خودت میری کجا میشینی؟ حواست هست؟ او که میگه پیشونی منو کجا میشونی یعنی سرنوشته مختوم، نوشته شده باید اونجا بشینی. نه اینجور نیست، خودت کار کردی، زحمت کشیدی، تلاش کردی میشینی اونجا، نکردی نمیتونی بشینی اونجا. حواست هست؟ بله. میگفتن یه آقازادهی میرفت تو مجلسی دنبال آقاش، آقاش مرد محترم عالم، همه احترامش میکردن، صدر مجلس جاش میدادن. این آقازاده دنبال آقاش بود دیگه، مردم به احترام آقاش جایی نموا میکردن، اینم میشست وردست آقاش صدر مجلس. آقاش پیر مرد بود، مرد. آقاش که مرد، این آقازاده که بی سوادم بود، خب حالا میخواد بره دوباره بازم بشیند تو صدر مجلس. همچی که آمد بشیند تو صدر مجلس، تا آمد بشینه یکی با اردنگی زد بهش، گفت برو بشین اونجا. تا حالا که اینجا میشستی به احترام آقاد بود، آقاد مرد، خدا رحمتش کنه، تموم شد، جا تو اونجاست دم در. حواست هست؟ اینه. پس کی نشوندش دم در؟ تقدیر نبود. و اگه خودشم مثل آقاش درس خونده بود، آقا شده بود، عالم شده بود، راش میدادن همونجا بشینه. اما زدن، گفتن برو اونجا، جا تو اونجاست، تو یه بی سوادی، وقتی یه بی سوادی دم در، باید اونجایی که نعال هست، کفشا هست، دم کفشا بشینی. و بقیه فرقی نداری، تا حالا که ما اینجا راد میدادیم دنبال آقات میمدی، احترام آقات بر ما لازم بود، مرد آقات خدا بیامرزه تموم شد. پیشونی منو کجا میشونی نداره، خودت میشینی. حواست هست آقا چه میگه؟ پس ما قضا و قدر محتومی نداریم. اگر کسی بگه قضا و قدر محتوم است که بسته شده، ما هیچ اختیاری نداریم، امیرالمومنین میفرمان تلک مقالت و اخوان عبدت الاوثان، این حرف گفتار برادران پرستندگان بت هاست. اونایی که برادر بت پرستانن این حرفو میزنن که پیشونی منو کجا میشونی. و خصماء الرحمن، اینا دشمنان کیان؟ خدان. و حزب شیطان، حزب شیطان. و قدریت و هازه الامه، اینا کیان؟ اینا قدریه این امتند. و مجوسها، یعنی اینا کسانی هستند که قائل به تقدیر و سرنوشت بسته‌ای هستند. و آتش پرستان امت ما اینان، مجوس این امتند. توجه فرموده؟ این داستان. پس ما چیزی تحت عنوان چه آقا؟ چیزی تحت عنوان بفرمایید، بله، چیزی تحت عنوان قضا و قدر محتوم نداریم. بنابراین تمام کنم بحثو، بنابراین اگر شما میبینید یه جایی میگه قضا و قدر قطعی و حتمی، داریم روایاتی میگه قضا دو قسمه، قضای حتم است، قضای غیر حتم است. توجه میفرمایید؟ اگر شما یه همچی چیزایی رو میبینید تو روایات وجود دارد، بله وجود دارد، اون قضای حتم، او قضای تکوینی است. یعنی چی؟ یعنی اون چی؟ اون اموری که در عالم تکوین واقع میشه. خدا خلقتی میکند، مخلوقی میرد، مخلوق دیگری جاش میاد، اینا قضای تکوینی است. اما نسبت به اعمال و افعال من و شما، خدا قضای حتمی داشته باشد؟ نه. ما بله آزادیم، هر نحوی که میخواهیم خودمون انجام میدیم. قضاء تکوینی کاری به ما ندارد، اون حسابش جداست. و اما روایاتی داریم که قدر رو غیر قضا میداند. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و ساعت انشاءالله چون بله غروب عقب رفته، چهارشنبه ساعت 5 انشاءالله خدمت آقای